بسم الله الرحمن الرحیم. پس از عبور از مباحثی که در باب حب و حالا به شکلی هم بغض هست، متا بغض رو تو فروع بعد هنوز بحث خواهیم کرد، پرداختیم به این که در ذیل اون محبت‌های خاصه را هم یک مروری داشته باشیم که از محبت الله شروع کردیم. بنابراین اولین مبحث در ذیل مباحث حب و بغض مسئله محبت الله هست و این استطراد محبت الله و بعدیاش هم استطراده. بله، علت اینه که تو اون تنظیم که ما انجام دادیم محبت الله میره در همون فقه عبادی، در واقع روابط انسان با خدا، و عرض شود که بعضی از انواع خاصه محبت هم مثل محبت عالم، استاد، فرزند، اونا هم هر کدام طبق اون تنظیم کلان در جای خود میتواند قرار بگیره، منتها به دلیل اینکه این جاها هنوز بحث نشده و تولد کاملی نیافته، اینجا ما استطرادن میگیم، ولی هر کدام رو در جای خود باید قرار داد. ضمن این که البته این مجموعه مباحث از یک منظر دیگه هم خودش یه هویت واحدی میتونه داشته باشه دیگه، اینا به اعتبار ماه که چجوری تنظیم بکنیم. خب اولین مبحث در ذیل مباحث محبت، یعنی در تفریعات اون، محبت الله بود. در محبت الله به دلائل عقلی و نقلی اصل رجحان محبت الهی و عرض شود که در یک درجاتی وجوب و در درجاتی استحباب، این را در جلسه قبل بحث کردیم، به مناسبتی از اون آیه شریف هم یه بحثی به میان آمد. حالا به این شکل بحث رو جلو میبریم که در ذیل این بحث محبت الله ما فروعات و جهاتی از بحث داریم که به ترتیب عرض میکنیم. اولین جهت و فرع اون چیزی بود که در جلسه قبل گفتگو شد و اون این که محبت الله در درجاتی، در درجات آغاز اون و اولیه اون واجبه، اما مراتب تکمیلی اون مستحبه و عمق و جرفایی و درجات بالا و راقی حب اونها دیگه از مستحباته و تأکیداته و درجاتش هم الی ما لا نهایه هست. و وقتی که شما به همین کتاب المحبه که اینا رو جمع کرده مراجعه بکنید، از همین روایات رو میبینید که غالبا حالت ترغیب و اینها داره و همین میشه مراتب حب. اما خالی بودن قلب از حب الله و محبت الهی، این البته اشکال داره که دل از محبت الهی علی نحو الاطلاق خالی باشه، این اشکال داره. واجبه که درجه ای از حب الله در وجود انسان باشه، اما اون درجات بعدی اونا دیگه همه ترغیب های الهی است که در روایات الا ما شاء الله آمده، هم در روایات هم در ادعیه. مثلا این یه بخشی اینجا آورده که تعدادی از دعاها را آورده به عنوان در صفحه 205 التامون فی محبت الله، مثلا اون دعایی که اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الیه، یا از صورت که روایاتی که در اینجا آمده و دعاهایی که مشهور است هم ملاحظه کردی. مثلا در اون مناجات امیرالمومنین آمده الهی و عزتک و جلالک لقد احببتک محبتا استقرت حلاوتها فی قلبی. این روایت دیگری هم هست که از ثواب الاعمال نقل شده، روایت عامی است ولی روایت قشنگی است از پیغمبر اکرم که فرمود که یا ایها الناس، این اواخر عمر شریفشون فرمودن، یا ایها الناس انه قد کبر سنی و دق عظمی و انهدم جسمی و نعیت الی نفسی و اقترب اجلی، تا اینجا وشتد من شوق الی لقاء ربی. اینا روایاتی است که آمده و فراوان هم هست و اللهم املا قلبی حبا لك و خشیتا منك. اینا همون درجات عالیه و راقیه محبتی که در روایات آمده. بعضی از ادله هم که مطلقه، مثلا احب الله، اونها هم بنابر اون نظریه‌ای که قبلا در اصول عرض کردیم میشود حمل کرد بر افاده هم وجوب هم استحباب، در درجه ای از درجات آغازین آن وجوب رو میرسونه و مراتب راقیه و تکمیلیش رو مستحب میدونه. این یک مطلب که دایره وجوب و استحبابش اینطوره. مطلب و فرع دوم در ذیل اینها این بود که رجحان محبت الهی نسبت به محبت‌های دیگر، این فی حد نفسه واجبه یا واجب نیست. تا اونجایی که ما اون آیه را تفسیر کردیم و ادله دیگرم را کم و بیش ملاحظه کردیم، رجحان محبت الهی بر سایر محبت‌ها به عنوان امر قلبی این مستحب به مؤکده و اما وجوبش خیلی نتوانستیم دلیل واضحی پیدا بکنیم. چرا؟ در مقام عمل وقتی که تعارض پیدا میکنه، تزاحم پیدا میکنه، حب یعنی اطاعت خدا با عصیان الهی و دل دادن به اون هواهای نفسانی، معلومه با اطاعت خدا مقدمه، اون به عنوان تکلیف فقه عملی و رفتاری است. اما این که در مقام قلب این محبت الهی راجح باشه به عنوان یک امر نفسی، این خیلی واضح نمیشد از اون آیه یا بعضی روایات و ادله دیگه استفاده کرد. بله، از حیث مقدمی و این که بایستی در مقام رفتار و عمل اون اطاعت خدا که برآمده از نوعی حب مقدم بشه بر اطاعت دیگران، اون چرا، اون یه امر عملی فقهیست، فقه رفتاری و عملیست، ثابته. ولی بیش از اینش که در مقام امر قلبی فی حد نفسه بگیم این بر اون مقدم باشه، این وجوب داره و الزام داره، این خیلی ثابت نشد به عنوان یک امر قلبی.
آیه شریفه 24 سوره توبه که جلسه قبل هم مدیر ملانزی انتظار قرار گرفت، یه برداشت از این همین آیه این نیست که مثلا داره خداوند میفرماید که یک ارجای به نفس داشته باشید. اگر دیدین که محبت ابنا و آبا و اخوان و اینها بیشتر هست از خدا و جهاد، شما این آمادگی رو دارین که در یعنی فطرب بسو
حتی الله
بم، یعنی این حالت در شما هست، خب شما این یه مذمت که دیگه این حالته، ولی هنوز جهادی نیومده ولی این حالت در من هست
دیگه. حالا مفصل بحث کردیم، نه اینکه این احتمال اینو نداره، ما خودمون هم تو سخنرانی ها گاهی همین رو میگیم و
به ظاهرش
اینجوره. چیه؟
ظاهرش هم سمت همین که باید محبت خدا بیشتر باشه.
بله بله، ظاهر اولیش هم اینه، ولی دقت که میکردیم نمیتونستیم مستقر بشیم و مطمئن که فقط داره محبت رو به ماهی محبت قلبیه میگه. اون جهاد فی سبیله و اون فضای سوره توبه آدم رو میبرد به سمت این که میخواد بگه در عمل بالاخره باید این جهاد رو بر اون مقدم بداره. حالا به هر شکلی ولو با یه ریاضت خاصی و مثلا نتونستیم مستقر بر این بشیم که اینجور امری باشیم. بحث کردیم دیگه مفصل، استقرار به این نه، احتمالش وجود داشت ولی ترجیح میدادیم احتمال دیگه و لااقل من تردید. باز نمیشه اطمینان به این وجوب ترجیح بر چیزا داشته باشه. این کمی قرینه عقلیه و لبی هم داره دیگه، وجوب ترجیح این امر قلبی به ما و امرون قلبی برای همه نسبت به همه کشش های دیگه، اینی خود فوق طاقت عادی آدم های متعارفه. این
حالا نشونش میشه که عالی میخواد دیگه زمینه ای هستش برای اینکه شما منحرف بشید. حواست
بالو اون که بله حتما به عنوان امر مقدمی داره به اون اشاره میکنه، علل قاعده این شما رو به اسیان میکشونه. بله آیه که این اشعار که بالاتر از اشعار داره، تا بحث اینه که این فقط به ما و امرون قلبی رو داره میگه یا اینکه نه به ما انهو یظهر فی العمل، این جهتش بحث بود. ولی بله حتما این امر قلبی رو که توجه میکنه، ولی به ما و هو است بدون اون نگاه به اون بروز و ظهور این محل تردید بود. بله هست، بله آیات دیگه هم مثلا بگید بفرمایید.
سوره بقره هست که الله من یتخذون من دون الله اندادن.
بله والذین آمنوا اشد، من این آیه هم رو نوشتم اینجا. بله بله والذین آمنوا اشد. این که خوبه والذین آمنوا اشد حبا لله، این امر مستحسنیه، اما اینکه الزام بکنه که بر همگان واجب است که محبت قلبی اونها ارجح و اشد باشه نسبت به همه محبت‌های دیگه، با قطع نظر از اینکه در عمل چی اتفاق بیفته، اینو ما نتوانستیم نازیم. من حالا آیات دیگه هم اینجا نوشتم ولی فکر میکردم دیگه حالا بحث زیادی لازم نیست. بله بله اینا هیچ کدامش الزام به رجحان این امر قلبی به ما هوه هوه نسبت به بقیه نشد استفاده بکنیم، ولی تأکید در واقع ندبی و ترجیحی چرا اون قطعا میشه استفاده کرد. اینم فرع دوم ذیل بحث محبت. فرع سوم این است که همونطور که جلسه قبلم عرض شد، محبت یا گفته شد یا نه یادم نیست، محبت علا قسمه اینه، یک محبت عامه داریم یک محبت خاصه داریم، و در عبادات هم اون وقت این ظهور و بروز پیدا کرده. اون تقسیم عبادات به سه قسم که با دو بیان در روایات آمده و بارها اشاره کردیم، اون اشاره به اون محبت خاصه داره که می‌فرماد که گروهی عبادت کردن از سر ترس، گروهی از سر شوق به نعم الهی، و گروه سوم هم از سر حب و محبت الهی. خب این محبت خاصه است، یعنی رها شدن فرد از اون حالت ترس و شوق به اون ثواب هاست که یک مرتبه خیلی راقیه است. این محبت خاصه است، یعنی خلوص محبت و ریخت شدن و رهایی از انگیزه های دیگر در عبادت و در اطاعت الهی. این طبعا محبت خاصه است و میشه جزء مراتب راقیه که میشه مستحب و استحباب مؤکد داره بر اساس همین اصلی که قبل گفتیم. و در هیچ روایتی و ادله‌ای هم که در باب همین تقسیم عبادات به اقسام ثلاثه آمده نشانه ای از الزام به این محبت خاصه و اینکه عبادت باید از این انگیزه برایت و بر اساس اون ابتنا پیدا بکنه نداریم. و اون بحث رغبت و رهبت و اینها هم همراه با نوعی محبته، اون محبت عامه تو همه اینا هست. یعنی کسی که داره روی شخص دیگری حساب میکنه و بر اساس این که بناست چیزی به او بده یا نده عمل میکنه، این همراهی با نوعی محبت عامه احتمالا هست. بالاخره یه جوری رو او حساب کرده، براش ارزشی قائل شده، این همون محبته. بنابراین محبت عامه چیزی است که در همه این اقسام انگیزه ها و عبادات وجود داره و اون همون درجه عامه محبت میشه که واجب هم هست. اما درجه خاصش دیگه مستحب. نکته‌ای که در این بحث سوم میخوام عرض بکنیم اینه که در عبادات هم این نکته بحثه که عبادات و تعبدیات متقومه به قصد قربته. این قصد قربت در همه اقسامش مسابقه با نوعی و ملازمه با نوعی محبت عامه است، و اما یک قسمش محبت خاصه است. عرض ما در این نکته سوم اینه که در میشه بگیم که عبادات هم و تعبدیات هم متقومه به چیزی است که ملازمه با نوعی محبته.
حتی خوفیش
بله، خوفیش هم بالاخره روی او داره حساب میکنه، براش اهمیتی قائل هست. این خوفی که در اینجا گفته میشه غیر از خوف از یک سلطان جائره،
ابهته،
در واقع یه نوع ابهته همراه با نوعی محبته. و منطقه محبت خیلی معمولی متعارف عامه است، نه محبت خاصه. این که حالا این در بحث خود عبادات جایز بررسی بیشتر داره که اگر کسی ترس از سر ترس مثل ترس از یک ظالم یا جائری عمل بکنه، اون اصلا عبادتش درسته؟ معلوم نیست درست باشه. این ترسی که اینجا گفته میشه ترس اینه که خدا عقابش میکنه، ولی عقاب او رو عدله، رو حسابه، رو کتابه، و این نمیشه بدون یه نوعی و شعایی از محبت باشه. بالاخره یه جوری او رو قبول داره، جوری او رو قبول داره. و الا اگر عبادتی از سر ترس باشه که در دلش حتی بغضم داره، در یک سلطان جائر اینطوره که اطاعتش میکنه از سر ترس، در حالی که نه تنها حب نداره بلکه بغض هم داره نسبت به اون، این در مورد خدا حتما درست نیست. اون جایی هم که از سر ترس عبادت میکنه، اون ترس از یک عادله، یک فردی، یک موجودی است که از سر عدل داره این اقدام را میکنه. این مقصود از اون روایات. از این جهته که ما میگیم که عبادات در نکته سوم میخوام بگیم عباداتی که متقومه به قصد قربت است و قصد قربت به سه نوع تقسیم میشود، همشون ملازمه با نوعی محبت عامه، با این توضیحی که نسبت به خوف دادیم. اون محبت خاصه اون امر مستحب مؤکدی است که اگر کسی بتواند به اون قل دسترسی پیدا بکنه تو باله او، که خود را از اون انگیزه های رجاء و خوف آزاد کرده و فقط حبن لله اقدام میکنه، که در روایات مختلف آمده. حالا در همونطور که در بحث های سابق چند بار این رو عرض کردیم، بعضی روایات شکر داره، اینجا الان ما بحث حب را میگیم، و الا شکر هم باشه اون شکر هم باز محبت عامه است نه محبت خاصه، که در بعضی روایات آمده که عبادت از سر شکره به جای حب، اونم باز حب به معنای عامه و فقط در این نوعی که فرد نه از سر ترس نه از سر امید به ثواب و نه از سر حتی شکر، بلکه از باب حب اقدام میکنه، این میشه اون عبادت خاصه. بنابراین این نکته رو خواستیم عرض بکنیم که این محبت عامه ملازمه با قصد قربته و در همه اقسام سه چهارگانه عبادات و تعبدیات وجود داره، در یک قسم محبت خاصه است که اون الزامی درش نیست. این هم یه نکته ای که در تعبدیات باید بهش توجه کرد.
این ترسی که اینجا هست ترس ممدوحه دیگه.
بله بله کاملا کاملا. یک جمله ای نمیدونم یکی از بزرگان داره که میگه این دو نوع عبادت درست نیست و همون سومی درسته، که اونم همه میگن حرف اشتباهیه. این همه روایات که بله بله خوف من الله و اینا چه هست، مطالبته حالا خوف من الله دو نوعه، همه بر قسم اول هم نمیشه. اون دو نوع هم اینه که یکی خوف من الله که میگیم یعنی خوف از عقاب او، یه خوف بالاتری داریم که به همین حب خیلی نزدیک میشه. خوف یعنی تحت تأثیر اون جلال و شکوه او قرار گرفتن و تأثیر این نزدیک به حبه، نزدیک به حبه. و اون خوفی که اینجا میگیم همون خوف من ناره و من عقاب اللهه، منتها همین خوف خاص الا ماشاءالله در روایات و دعاها و مناجات ها وجود داره و معلومه که ممدوحه، ارزش داره. این هم مطلب سوم در بحث محبت و محبت در این تعبدیات. مطلب چهارم این که
عدله وجوب قصد قربت میاد عدله وجوب ستوه کمیت محبت را مثبات میکنه.
نه حالا ببینید، نه اون من فقط از تعبیرم با دقت این بود ملازمه با محبت داره. قصد قربت اینه که به خاطر او اقدامی بکند، به خاطر او این تحلیل که بکنید ملازمه با اینه که بالاخره یه نوع محبت هم دنیا هست. این به عنوان ملازمه نه بیشتر، ملازمه. بله به این عنوان که ملازمه میشه بگیم که بله وقتی که این را الزام کرد اونم داره الزام میشه، ولی الزام از باب ملازمه است دیگه، نه اینکه مستقیم دلیل بر اون نمیشه. نکته چهارم که تذکر به اون هم اینجا مفیده این است که این حکم وجوب محبت در درجات آغازین و استحباب اون در درجات راقی و برتر، این حکم تعبدیه یا توسلیه؟ که محبت خدا داشته باش، این تعبدیه یا توسلیه؟ به نظرم میاد که اینجا محبت الله مثل خود قصد قربته، یه جوریست که ذاتش تعبده، اصلا ذاتش عبادته دیگه. این که بگیم محبت او داشته باش به خاطر او، این دیگه معقول نیست دیگه. محبت الله که واجبتون فی بعض مراتبه ها و مستحبتون فی مراتبه ها شدیده، این امر عبادیست و عبادیتش هم به ذات خودش برمیگرده، چون محبت خدا دیگه یعنی مال اوست دیگه، امر قلبیست که در ذات و ذاتیات اون تعلق به خداست دیگه، نمیخواد اون را ما با قصد دیگری اون را بخوایم بگیم عبادی کنی و الا یلزم التسلسل، معقول نیست. از این جهته که این امر قلبی ذاتش عبادی است، مثل اینکه خودم میگم همه چیز عبادیتش به قصد قربته، قصد قربت عبادیتش به چیست؟ یه به خودشه. و محبت خدا هم از همین قبیله، اصلا محبت خدا بدون قصد قربت معقول نیست، در ذاتش همین قصد قربت توجه به خداست و تعبدی بودنش ذاتیه. به عبارت دیگه ما در واجبات یا تکالیف تعبدی میتوانیم بگیم تقسیم میشوند به دو قسم، تعبدیات بالعرض و تعبدیات بالذات. عبادیات و تعبدیات بالعرض که قسم اول است، این رفتارهای خارجی ماه، یعنی اطعام، احسان، انفاق، نماز، روزه، این اعمال که از جوارح ما صادر میشه، اینا همه تعبدی بالعرضه. کی میشه اینها عبادت؟ وقتی که نیت خالص روح اینها بشه، حاکم بر اینها بشه. ولذا این عباداتی که در بخش اول فقه آمده که عبارت از نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد، اینا همه عبادات بالعرضند، یا لااقل بخش اصلی اینها، اگر اینا رو البته با نیت رو در داخلش بگیریم یه جوری میشه، ولی تحلیل که بکنیم اینطوره که اینا رفتارهایی هستن که با اخذ قصد قربت در اونها میشن عبادی، و اگر اون جزء رو ببری بیرون هیچی. اما قسم دوم از عبادات، اون از شبد که خود اون امور قلبی است که مساوق با تعلق به خداست و در صدر اونها هم همون قصد قربته، اینکه با اون میخواد به خدا توجه بکنه و نزدیک بشه و قرب پیدا بکنه، این قصد میشه عبادت به ذات، عبادت به ذاته. در رفتارها یه بحثی وجود داره که میگه بعضی از رفتارها مثل سجده اصلا ذاتش عبادته، ذاتش تواضعه، اون حالا محل بحثه، محل بحثه. اما با قطع نظر از اون، غالب رفتارها ذاتش عبادت نیست، ذاتش عبودیت و تقرب نیست به معنای خاص، به معنای عام اینا همه عبادته، به معنای خاص عبادت نیست مگر به انضمام اون قصد. پس اون قصد که عبادت ذاتی است و نوع دومه، و اصلا عبادت ذاتی ظاهرا جز امر قلبی چیزی نیست. حالا تو اون سجده و نام که میگن، اون حالا یه بحث دیگه ای داره، جای خودش باید بحث کرد. اونی که اون انما چیه، ولا ینال تقوا منکم، لا لحومها ولا دماؤها، اون آیه را بادی وقتی هم تفسیر کرد، تفسیرش اینه، یعنی این لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، یعنی این شکلها و رفتارهای روئین و سطحی، اینا ذاتش عبادت نیست. وقتی عبادت معنای خاص میشه که اون نیت درش ظهور و بروز پیدا بکنه. پس اون نیت ذاتن عبادته، نیت ذاتن عبادته. ولی زالا در صوم هم که میگه از صوم و لی، یکی از تفسیراش که میکنم میگن برای اینکه بیشترین چیزی که اونجا در صوم هست اینه که از خیلی از این اقدامها آزاده، بیشتر اون روح اون توجهه و این هاست. در اون از این حیث یک برجستگی وجود داره. در هر صورت این امور قلبی است که میتونه ذاتن عبادی باشه. حالا با این بحثی که در جای خودش قابل توجهه و یه مقدارم ابعاد حالا فلسفی اون هم داره، برگردیم به اینجا در این نکته چهارم. ما می‌خواستیم اینو عرض بکنیم که عبادیت محبت، محبت الله، چه اون درجه واجب چه درجات مستحب آن، امر عبادی است و عبادیتش هم عبادیت ذاتیه است. ذاتش عبادیته. اصلا اگر بخوایم عبادی نباشه خلف فرضه. اینجوری نیست که با ضمیمه یک چیز دیگری بشه عبادی. در ذاتی اون عبودیت و عبادت مأخوذه.
امکانش وجود نداره که مثلا محبت الله رو در خودش حاصل کنه برای رسیدن به قواعد دنیوی این محبت. امکانش نداره. مثلا خدا گفته هر کسی من دوست داشته باشه تو دنیا ولایت تکوینی بشه.
اینو به ذهنم میومد کمی هم اول منو تو همین بحث به تردید انداخت که ممکنه بگیم که محبت خدا رو اگر وسیله چیزای دیگه قرار بدهش میشه. اون درجات عبادیتشه، اون عبادیتش مراتب داره، گاهی ناب و محض، گاهی محض نیست، ولی در هر حال محبت الله یعنی یه نوع تعلق خاطر به او. تو تقربم اینطوره، تقربم در یه درجه نیست، ولی زاینی که میفرمایید درجات عبادیت و تعبدیتشه، اما ذاتش نه، نمیشه از عبادیت خالی بشه. بالاخره الان دل داده به او، این دل دادن به او که در اون درجات چیه نمیشه بگیم این عبادت نیست. بله گاهی خیلی خالص و نابه، این میشه همون حب الله معنی خاص. گاهی نه، برای یه جهات دیگه ایست که در اونم دخالت داره دیگه، مثل همون ثواب و عقاب و نایم، اونام همینطوره دیگه. از این جهت به نظرم میاد این بحثم یه مطلب شاید درستی باشه و به نحوی این سوالی هم که مطرح کردن قابل جوابه. اون سوالم اینه که گاهی تصور میشه که محبت خدا را وسیله قرار میده برای یه چیز دیگری. میگیم اینجا این محبت نوعی تقرب به خدا هست، حتی اونجایی که با اون میخواد یه چیز دیگه هم را محقق بکنه. و در اون عبادیت و تعبدیت عامه می گنجد، از اون خالی نمیشه. اینم نکته چهارم. حالا چند لحظه‌ای